کردم خدمتتون سوژه داریم پیگیری میکنیم در خصوص سرما و گرما در واقع در شهر، هم به لحاظ در واقع ساختمان ها هم طراحی شهری. طی در واقع سالهای اخیر با توجه به تغییر اقلیم و فضای انرژی و مباحث محیط زیستی و در واقع الزامات در واقع ساخت و ساز، یکی از مسائلی که در اغلب کشورها مورد توجه هست توجه به این موضوع گرما و سرما و سرمایش و گرمایش شهرها، چه به لحاظ سازه‌ای و چه به لحاظ طراحی هست. میخوام ببینم که در واقع در کشور ما و به ویژه در استان ما این شرایط به چه نحوی دنبال میشه و آیا ما در این عرصه ورودی داشتیم، شهر باید به چه طریقی این مهم رو دنبال بکنه و سازه های شهری ما و ساختمان ها در واقع مهم رو چطور پیگیری کنن. هستم خدمتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که دو تا مطلب این،
بل.
یکی شهر، یکی ساختمان.
بله.
در حوزه ساختمان ما الان به لحاظ قانونی و آیین نامه مشکل نداریم.
بله.
یعنی یک آیین نامه داریم تحت عنوان مبحث 19.
بله.
که روش های صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان برای ما توضیح میده.
بله.
که اگر آیین نامه رو رعایت کنیم میتونیم بگیم که مصرف انرژی در شهرها 30-35% کاهش پیدا میکنه.
بله.
این عددی هم که میگم عدد نرم جهانی است، یعنی ما خودمان رو بکشیم دیگه از این عدد پایین تر نمیتونیم دیگه.
بله.
میزان صرفه‌جویی به نسبت شرایط فعلی 30-35%. البته این عدد فکر نکنید در مقیاس کشوری عدد کمیه.
بله.
اگر ما همه ما که در ساختمان ها زندگی میکنیم صرفه‌جویی در انرژی رو داشته باشیم، میتونیم بگیم که یک فاز پارس جنوبی رو میتونیم تعطیل کنیم، یعنی اینقدر مهمه.
بله، تاثیرگذار.
آره. و بعد هم حالا در بخش‌های دیگه مثل صنعت،
بله،
مثل خدمات، مثل تجهیزات خانگی، مثل همین یخچال،
بله،
فریزر، نمیدونم اینا، اگر هم صرفه‌جویی مجددی تو بخش صنعت و این تجهیزات و خدمات و اینا صورت بگیره، باز یه فاز دیگه از پارس جنوبی رو میتونیم تعطیل کنیم.
بله.
و اگر در حوزه کشاورزی،
بله،
با صرفه‌جویی در مصرف انرژی خصوصا برق و سوخت،
بله،
و گازوئیل و غیره رو هم انجام بدیم، بازم میتونیم یه فازی دیگه رو تعطیل کنیم. پس این نشون میده که ما الان از نظر مصرف انرژی در شرایط نامتعارف بین المللی هستیم.
بله.
انگشت شماری از شهرهای ایران مثل حالا اتفاقا این دفعه خوبه، مثل همدان، مبحث 19 رو خیلی خوب اجرا دارن میکنن. حال وقتی میگیم خیلی خوب، نه به معنی عالی عالی، به معنی مثلا با کیفیت 90%، 85% دارن اجرا میکنن. هنوز در بسیاری از، یعنی عمده شهرهای ایران، این مبحث خوب اجرا نمیشه.
بله.
منتها ما یه نقص داریم. نقص ما در حوزه شهرسازیه.
بله.
ما در حوزه مقررات ملی ساختمان الان با داشتن 23 تا آیین نامه مشکلی نداریم، ولی در حوزه شهرسازی آیین نامه رسمی ما نداریم در ایران. یعنی شهرسازان و طراحان شهری ما بر حسب گرایشی که دارند و بر حسب تجربه که در سالیان مختلف پیدا کردند یه طراحی‌های انجام میدن که این طراحی‌ها عمدتاً در حوزه زیست محیطی نیست.
بله.
حالا عمدتاً تلاش میکنن، حالا چون فشارهای اجتماعی، سیاسی، نمیدونم اقتصادی، همه این حرفا روشون هست، مثلا تراکم نفر در هکتار رو سعی میکنن در بالاترین عدد قرار بدن، عدد ممکن قرار بدن.
بله.
نمیدونم صرفه‌جویی در مصرف زمین رو قرار بدن. منتها موضوعاتی مثل مباحث زیست محیطی رو کمتر مورد توجه قرار میدن، چون هنوز قانون محکمی برای این نداریم. حتی قانون نداریم که مثلا یک طرح جامع رو الا و بلا باید سازمان محیط زیست تایید بکنه. همینجور که الان میبینید بسیاری از کارخانه ها مشکل زیست محیطی دارن، ولی اداره محیط زیست توان تعطیل کردنشون رو نداره. که اخیرا این پتروشیمی میانکاله هم اضافه شده به این داستان ها.
بله.
عرضم به خدمت شما که ببینید شهرسازی،
بله،
یا دانش شهری ما، من یه روز نشستم حساب کردم 17 رشته و تخصصه که عملا میان همه با هم دیگه باید جمع بشن و شهرسازی رو برای ما تشکیل بدن، یا بگیم دانش طراحی شهری رو تشکیل بدن، که حالا رشته های مثل محیط زیست و انرژی و نمیدونم مباحث اجتماعی و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و دانش برنامه‌ریزی جمعیت و دموگرافی و جمعیت شناسی و خیلی فراوان رشته هایی هست که من میگم شمردم 17 هست، ولی اگر بشینی با حوصله انجام
بیشتر هست،
شاید به بالاتر از 20 هم برسیم.
بله.
خب این اتفاقات اگر بیفته، ما یک شهری خواهیم داشت که در دانش امروزین بهش میگن شهر پایدار.
بله.
یا سوستینبل اوربن.
بله.
شهرهای پایدار. حالا اگر این کار انجام ندیم، ما اتفاقات نامطلوبی رو در حوزه اقلیمی، چون حالا امروز بحثمون حوزه اقلیمی هست، فقط وارد حوزه اقلیمی میشن.
بله.
اتفاقات نامطلوبی رو در حوزه اقلیمی به وجود میاریم. اولین مطلب مثلا جانمایی شهری است، که من شهر در کجا بسازم که در مسیر جریان‌های مناسب اقلیمی مثل باد مناسب باشه، که مشکلاتی رو از نظر آلودگی هوا ایجاد نکنه. می‌دونید که الان خیلی از شهرهای ما به خاطر اینکه مشکل اقلیمی دارن دارای آلودگی بیش از حد هستن.
بله.
پس این یه مطلب جانمایی.
بله.
مطلب دوم بهش میگیم استقرار، یعنی ساختمان ها در شهر، معابر در شهر، خیابون ها در شهر در چه راستایی ساخته بشن که بهترین آفتاب، بهترین تهویه طبیعی، بهترین تخلیه هوای آلوده رو داشته باشن. و باز دانش شهرسازی ما با کمک اقلیم شناسان باید این کار رو انجام بده.
بله.
بحث بعدی که مطرح میشه این که شهرسازان ما و طراحان شهری ما شهر رو چقدر قد بلند بگیرند، یا به تعبیری بگیم ارتفاع شهر چقدر باشه.
بله.
این ارتفاع جلوی جریان های هوا رو میگیره یا نمیگیره. بسیاری از شهرها الان ساختمان ها به عنوان مانع اقلیمی برای گردش هوا برای خودشون ایجاد کردن.
بله.
برج های بلند، ساختمان های بالای 4-5 طبقه معمولا جز عوامل مانع گردش هوا در شهرها هستن. اگر ما میبینیم شهرها گردش هوا نداره، نسیم نداره، تهویه طبیعی نداره، یکی از علتاش میتونه وجود ساختمان های بلند و جانمایی غلط ساختمان های بلند باشه. چون ممکنه اقتصاددان ها بگن که خب برای صرفه‌جویی در مصرف فضا و زمین ما نیازمند به ساختمان بلند هستیم.
بله.
من فعلا نمیخوام روی این بحث رو باز کنم که این حرف درسته یا غلطه.
بله.
ولی که جانمایی، یا اصطلاحا باید بگیم پهنه ساختمان های بلند، این نیست که من هر جا دلم خواست ساختمان بلند بسازم. پس این هم باز یه عامل دیگه است.
درست.
ببینید یکی از عواملی که میتونه در شهرسازی پایدار به ما کمک کنه میشه بگیم که شناسایی تغییرات اقلیمی است. یعنی اگر من تغییرات اقلیمی رو خوب بشناسم و خوب درک کنم، میتونم یک شهر خوب رو هم بسازم. حالا تغییرات اقلیمی دو جوره، یکی در مقیاس خورده، یکی در مقیاس کلانه.
بله.
مقیاس خوردش چیه؟ همین حرفایی که من زدم. یعنی اگر من طراح شهریم بعد شهر رو طراحی کنه، شهر دچار تغییرات اقلیمی داخلی میشه، یعنی بدون اینکه محیط تغییرات اقلیمی داشته باشه، من به دلیل جانمایی غلط آسمان خراش ها، به دلیل جهتگیری غلط ساختمان ها، و اصلا به دلیل جانمایی غلط شهرها، اقلیم منطقه رو عوض میکنم.
بله.
و این یک نقصیست. منتها نوع دوم از تغییر اقلیم تغییرات اقلیمی منطقه ایست. یعنی من درسته که مقصرم در تغییر اقلیم، ولی من تنها نیستم. الان در تغییر اقلیم در خاورمیانه کیا مقصرند؟ آیا همدان تنها مقصره؟ نه، تمام کشورهای خاورمیانه
مقصر.
حتی فراتر کشورهای افریقایی، اروپایی، آسیایی، امریکایی همه در تغییرات اقلیمی مقصرن. خب وقتی تغییرات اقلیمی در مقیاس جهانی صورت بگیره، خود به خود منم دچارش میشم و منم آسیب میبینم به عنوان یه شهروند در همدان. پس من باید دو مدل به تغییرات اقلیمی نگاه کنم، تغییرات اقلیمی داخلی و تغییرات اقلیمی جهانی. در تغییرات اقلیمی جهانی سازمان‌های مختلفی هستند، مثل سازمان جهانی آب و هوا و سازمان ارزم به خدمت شما جهانی محیط زیست و غیره، که حتی مثلا چند سال پیش نمونهش رو دیدید، ترامپ که رئیس جمهور امریکا بود از این سازمان خارج شد، برای که خطرات زیست محیطی فراوانی رو برای دنیا ایجاد کرده بود و دائم بهش داشتن اخطار میدادن.
بله.
خب در این حوزه کشورهای صنعتی و ابرقدرت معمولا آلوده ترین یا آلوده کننده ترین کشورها هستن، مثل چین، مثل امریکا، مثل کشورهای صنعتی اروپایی و غیره. حالا این کشورها اخیراً یاد گرفتن میرن صنایع آلوده کننده شون رو توی کشورهای فقیر و ضعیف برقرار میکنن. یعنی مثلا خود اتحادیه اروپا مقررات بسیار سختی رو برای آلودگی محیط زیست درست کرده، ولی فقط برای اتحادیه اروپا. حالا اگر یک کارخانه آلوده کننده باشه، میره در یک کشور فقیر این کارخانه رو برقرار میکنه و سعی میکنه که آلودگی رو به قاره اروپا منتقل نکنه. پس ما در حوزه جهانی باید خیلی دقت بکنیم با عضویت مؤثر و شرکت مؤثر در سازمان‌های جهانی که در ارتباط با تغییرات آب و هوا و تغییرات زیست محیطی تلاش میکنن، ما هم باهاشون همکاری داشته باشیم.
بله.
منتها یکی از ایرادات ما ایرادات داخلی است. مثلا این غبارهای آلوده کننده هم منشأ داخلی دارن هم منشأ خارجی دارن. خب ما در حوزه منشأ داخلی میتونیم خودمان تصمیم بگیریم، مثل مالش‌پاشی ها، مثل ارزم به خدمت شما کاشت درختان، کاشت بوته ها و امثال هم که باید در بیابان های کارو انجام بدیم، که ما معمولا در این حوزه ضعیف هستیم. شاید اینجوری بگیم که سازمان کتک خور ما در ایران، سازمان یکی از سازمان کتک خور ما سازمان محیط زیسته که قدرتش کمه ولی توقع ما ازش زیاده. یعنی تلاش میکنیم، هی ایراد میگیریم چرا محیط زیست کاری نمیکنه، ولی وزارتخانه های دیگری مثل وزارت صنعت و معدن، مثل وزارت راه و شهرسازی، مثل وزارت کشاورزی و غیره، خیلی محیط زیست رو تحویل نمیگیرن. یه واقعیت کشوری که باید بهش توجه بکنیم.
درست. چرا براقچیان تو حوزه ساختمان ها در واقع که فرمودید همدان به لحاظ در واقع رعایت اون مقررات ساختمان وضعیت بهتری نسبت به شهرهای دیگه داره، در واقع الزاماتی که برای این صرفه جویی در انرژی باید مورد توجه قرار بگیره و مؤلفه هایی که در ساختمان ها امروز رعایت میشه کدومند، یا اینکه در واقع چه میکنن که ساختمان انرژی کمتری رو مصرف کنه؟ چون یه نمونه ای رو اخیراً در خبرگزاری ها کار کرده بودن، یکی از کشورها در شهرهاش از سقف های شبیه شیروانی های قدیمی ما استفاده کرده بود که به عنوان در واقع خنک کننده ازش یاد کرده بود. یک سقف فلزی رو بال در واقع فضای بالایی ساختمان بود و بعد یک سقف در پایین تر. ما این فضا رو داریم همچنان یا روی کرده در مقررات ساختمان روی کرده تو این فضا وجود داره؟ بخش های مختلف در واقع حوزه شهرسازی چی؟ بحث جداره ها، دیوار ها، کف، فضای سبز و مباحث این چنینی چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
بله، ببینید در مقررات ملی ساختمان مبحث 19 تلاش میکنه پوسته خارجی ساختمان رو عایق بندی بکنه که حرارت و یا برودت فرق نمیکنه. وقتی میگیم برودت یعنی عدم وجود حرارت.
بلد.
حرارت و برودت از این لایه ها خارج نشن. خب برای این کار دیوارهای خارجی رو عایق بندی میکنیم، سقف ها رو عایق بندی میکنیم و بعد هم کف ها رو بعد عایق بندی کنیم. هر جا ما امکان انتقال حرارت داریم میبایش عایق بندی بشه. اگر من به لحاظ اولویت بندی بخوام بگم، در ساختمان ها حنجره الان اولین عامل خطرناک برای انتقال حرارت، چون ضعیفترین عامله.
بله.
بعد سقف.
بله.
بعد دیوارهاست، دیوارهای خارجی.
بله.
و بعد کف ساختمانه. حالا ما چون طبقه همکفمون معمولا پارکینگه، اینو عایق حرارتی نمی کنیم، ولی سقف پارکینگ رو باید عایق حرارتی بکنیم که سرما از کف از پارکینگ به طبقه بالاتریش منتقل نشه.
بله.
بس این اساس کار مفصل 19 است.
بله.
ولی باید دقت کنیم کل ایران در یک اقلیم قرار نداره.
ببینید
ما یک کشوری مثل کویت رو داریم که انقدر کوچولو هست که کلش در یک اقلیم قرار میگیره. پس اگر من یک نسخه برای عایق بندی اقلیمی در کویت بنویسم کفایت میکنه. ولی در ایران ما 4 اقلیم عمده و 32 زیر اقلیم داریم.
بله.
بنابراین برای هر کدام از اینا نسخه های مختلفی باید نوشته.
الان وجود داره این نسخه ها؟
بله بله، کاملا بر اساس مبحث 19 برای دانه به دانه شهرها میشه نسخه نوشت.
میشه یعنی میشه؟ نداریم؟
نه ببین، نداریم معنیش این است که آیین نامه
ضوابط
دانه دانه شهرها رو بر حسب نوع اقلیم تعریف کرده براشون.
آها.
بعد به مهندس طراح میگه شما در هر شهری میخوای طراحی کنی این بندها رو باید رعایت کنی.
بله.
ضمن اینکه آیین نامه یک کمک دیگری هم کرده، میگه اگر کسانی در شهرها از انرژی های مجانی مثل خورشید،
بله،
مثل زمین گرمایی، مثل انرژی باد و امثال هم استفاده کنند، حتی بهش تخفیف میدیم، یعنی در اعداد آیین نامه تخفیف داده میشه.
بله.
پس ما الان دو جور میتونیم از مباحث صرفه‌جویی مصرف انرژی استفاده کنیم. یکی از خود آیین نامه استفاده کنیم، یکی اگر از انرژی های پایدار که مثل خورشید و باد و زمین گرمایی و غیره از استفاده کنیم، باز آیین نامه با ما تخفیف بیشتری میده.
بله.
ضمن این که بر اساس تجربیات عملی که حالا هم من دارم هم سایر مهندسین معمار دارن در ایران و مخصوصا در همدان، ما هر صرفه‌جویی انجام بدیم در حین ساخت جبران میکنه. یعنی فرض بفرمایید که من یه عددی هزینه میکنم، دیوارها رو دوجداره میکنم، دیوارها رو عایق بندی میکنم.
بله.
فکر نکنیم این 5 سال دیگه هزینهش در میاد بیرون، این همون موقع ساخت جبران میکنه. یعنی مثلا میگم من به جای که برای یک فضایی مثلا 100 پر رادیاتور بزنم، وقتی عایق بندیش میکنم میشه 60 پر رادیاتور.
بله.
خب من صرفه‌جویی ناشی از 40 پر رادیاتور و صرفه‌جویی ناشی از کاهش ظرفیت پکیج و کاهش قطر لوله ها رو اگر حساب کنم، همونجا صرفه‌جویی انجام شده و هم من به جیب خودم سود رساندم، هم به شهر و به محیط زیست شهرم سود رساندم. پس کلن صرفه‌جویی یا رعایت آیین نامه ها در همه زمینه ها به نفع ما هست و این کار رو الان داره انجام میده. خوشبختانه همدان جز شهرهای پیشرو در کشور توی زمینه هست. راجع به این مطلب که فرمودید که شیروانی و اینها، ببینید شیروانی موضوع معماری همدان نیست، موضوع معماری شهرهای دیگه است.
نه من مثال زدم، میگم توی این شهر
همین همینو میخوام بگم. ما رشته دانشگاهی داریم الان تحت عنوان معماری و انرژی.
بله.
متخصصین در مقطع فوق لیسانس و دکترا تو این حوزه دارن کار میکنن.
بله.
ضمن اینکه در حوزه مکانیکال و یعنی تأسیسات مکانیکی ساختمان هم باز متخصصینی در مقطع ارشد، در مقطع کارشناسی و در مقطع دکترا در حوزه انرژی داریم. مشورت این دوتا گروه با هم دیگه و با بهره‌گیری از دانش مهندسین برق در حوزه روشنایی، ما میتونیم تا حد عرض کردم خدمتتون 35%، حتی بعضی اوقات تا 40%
صرفه‌جویی بکنیم،
صرفه‌جویی داشته باشیم تو حوزه. و این مقدار صرفه‌جویی واقعا الان در همدان من پیش بینی می است که در حد 25% هست.
بله.
من چون جلسات مختلفی رو در تهران شاهد بودم که متخصصین حوزه انرژی اعلام کردن که آقا همدان چه تجربیاتی داره که اینقدر خوب داره در بخش صرفه‌جویی عمل میکنه.
بله.
پس ما به ازای هر شهر در ایران میتونیم نسخه بنویسیم. به ازای هر استان کوچولو. حالا بعضی استان‌ها اینقدر بزرگ هستن که خودشون اقلیم‌های مختلف دارن در خودشون. مثلا شما استان اصفهان رو دارید، استان کوکیلو بوید احمد، استان فارس.
بله.
حتی خود استان همدان ما چندین اقلیم داریم درش. یعنی مناطقی مثل مثلا اسدآباد، همدان، کبودراهنگ و بهار خیلی سرد سیر داریم.
بله.
و شهرهای مثل ملایر و نهاوند معتدل‌ترند، گرم‌تر هستند به نسبت همدان. پس ما برای هر شهری میتونیم نسخه بنویسیم و این نسخه ها رو به راحتی متخصصین معماری، متخصصین برق و متخصصین تأسیسات میتونن برای ما بنویسن و عملا هم وجود داره. فقط یه مقدار فشار اجرایی و قانونی میخواد که کامل رعایت بشه. اینکه در همه شهرها و در همه ساختمانها رعایت نمیشه، این ضعف قانون نیست، ضعف مدیریت اجرایی است که حالا ادارات دولتی کمتر رعایت میکنن، بخش خصوصی واقعا خوب داره رعایت میکنه. در شهرهای مختلف خب این حد رعایت متفاوته و فعلا من میتونم بگم در خود شهر همدان حدود 90% خوب داره رعایت میشه.
بله. در حوزه جدارسازی شهری و مباحث شهرسازی چی؟
خب ببینید در حوزه شهری ما دو تا مبحث داریم. وقتی میفرمایید جدارسازی شهری، جدارهای شهری اگر همون جدارهای خارجی ساختمان ها باشن خود به خود عایق شدن.
بله.
پس ما از نظر عایق‌بندی برای ساختمان‌ها مشکل رو حل کردیم.
بله.
ولی برای
در واقع رعایت در واقع ماده 19 شهر رو هم نجات میده تو این فضا.
شهر رو هم شهر رو هم میتونه نجات
میتونه
بده.
نجات. بله.
چرا؟ برای که یکی از عوامل مثلا انعکاس و رنگ.
بله.
در شهر هاست. که حالا من که توی ساختمان زندگی میکنم خیلی توجه نمیکنم.
بله.
ولی در شهر باید طراحان شهری و نویسندگان ضابطه برای قوانین شهری باید رعایت کنن. مثلا اگر تمام دیواره های شهر مشکی باشه
جاذبه گرم
برای زمستان خیلی خوبه، گرمای خوبی رو جذب میکنه.
بله.
شهر رو گرم میکنه، ولی برای تابستان هم یک جزیره حرارتی بسیار خشنی رو در شهر ایجاد میکنه. پس اینکه رنگ غالب در شهرها چه رنگی باشه یه بحث زیبایی شناسی داره که حالا قبلا ما با هم دیگه بحث کردیم.
بله.
یه بحث انرژی داره که متناسب با ساختار اقلیمی هر شهری ما اصطلاحا بگیم پالت رنگی.
بله.
یا بگیم جعبه رنگ این شهر چی باید باشه.
درسته.
پس اینم خودش نکته مهمیه. نکته بعدی این که ما با معمولا شهرداری ها همیشه اختلاف نظر داریم، این است که سطوح آسفالتی و سوار روی ما نباید زیاد باشه. معمولا عادت شهرداری ها ساختن بلوارهای پهن و عریض و سرعت بالا در شهر، عادت ماها و طرفداران محیط زیست آسفالت کمتر و فضای سبز و فضای طبیعی بیشتره.
بله.
این اختلاف رو داریم همیشه. خب هرچی ما سطوح آسفالتی رو در شهرها بیشتر میکنیم چه اتفاقی میفته؟ رنگ مشکی از نظر عددی بگم خدمت شما، رنگ مشکی 95% انرژی تابیده بهش رو جذب میکنه.
بله.
و بعد در طول شب این انرژی رو پس میده به شهر. یعنی ما شهری خواهیم داشت هم در روز گرم
هم در شب
گرم. در حالی که اگر رنگ مشکی رو من عوض کنم، رنگ سفید بزنم، این 95% به 10-5% میرسه. شما اصلا میتونید با رنگ لباستونی رو تست کنید.
بله.
یعنی با رنگ مشکی تو شهر زیر آفتاب حرکت کنید، بعد با رنگ سفید حرکت کنید. ماشین هایی با رنگ روشن، معابری با رنگ روشن، لباس هایی با رنگ روشن، نماهای ساختمان با رنگ روشن میتونه در درجه حرارت شهرها مؤثر باشه. یه چیزی حدوده، حالا آزمایش ها اینو نشون میده، بین 2 تا 4 درجه دمای شهرها رو میتونیم کاهش بدیم با رعایت اصول طراحی، که این هم اصل مهمی.
بله، دست شما درد نکن استاد. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. ممنونم از توضیحات خوبتون. امری با بنده ندارین.
متشکرم.
موفق باشید. خدا.